در مورد نقاشی مدرن ایران دفعه پیش صحبت کردیم از 1300 تا 1355. در اواسط سال 55 تقریبا میشه گفت که فعالیت‌های هنری و ادبی ایران تا حدی متوقف شد، به دلیل اینکه مسائل اجتماعی حاد شده بود و مردم آرام آرام می آمدن تو خیابان ها و زمین های انقلاب فراهم می شد و مسائل هنری، نمایشگاه ها، جشنواره ها، اینا همه به یه نحوی در مهاق رفتن و این تعطیلی هنر و ادبیات در حدود 12 سال طول کشید، به دلیل اینکه بلافاصله بعد از انقلاب قضای جنگ پیش اومد و در زمان جنگ مسائل مهمتری بود که بعد بهش می‌پرداختند و ماجراهای بمباران‌ها و اینا امکان و فراغتی برای فعالیت‌های هنری و ادبی تا سال 70 فراهم نشد. اما یک در واقع نقاشانی که قبلا کار می‌کردند در طول این سال‌ها در آتلیه‌هاشون کار می‌کردند، اما به دلیل اینکه نقاشی موضوعیت و اهمیت خودش از دست داده بود در جامعه و نوع نگاه دیگه‌ای وجود داشت به نقاشی و مجسمه‌سازی و هنرها، به طور کلی اینها کمتر آثار خلاق توی این دوره می‌بینیم. بسیاری از نقاشان برای اینکه ادامه بدن کار خودشون، گل می‌کشیدن، کارهای بی‌خطر می‌کشیدن دیگه، مثلا اون کسانی که تابلوهای نود داشتن یا طبیعتگرا بودن یا فیگوراتیو کار میکردن، اونا یا رفته بودن از مملکت یا اینکه در آتلیه هاشان کمتر کار میکردن و گالریان فعال نبودن. بعد از جنگ تقریبا بعد اما یک اتفاق مهم افتاد، یعنی کار گرافیک و نقاشی در این در قبل از انقلاب و تا دهه 70 یه دفعه یه اوجی گرفت. عده‌ای از نقاشان دانشکده دیده و غیر از اونها، اینها آمدند و هنر خودشان در خدمت آگاهی توده‌ها و تبلیغ انقلاب گذاشتند و این بچه‌ها در واقع بچه‌های جوان آمدند، اول تو حسینه ارشاد، بعد توی بعضی شهرستان ها و عاقبت تو حوزه هنری متمرکز شدن و در حوزه هنری کار کردن و در واقع اینها موتور هنر انقلابی رو راه انداختن. خب میشه از اسامی مثل پلنگی، خسرو جردی، بعد ایرج اسکندری و کسانی از این دست نام برد که اینها در فعالیت کردن تو زمین سینما، شدن مخمل باف کسان دیگه بودن، تو زمین ادبیات آدمای دیگه بودن و اینها در واقع ادبیات هنر که قبلا در یک گستره وسیع‌تری بود، اومد بیشتر توی یک جای نسبتا دولتی متمرکز شد و اینها هدفشان ارتباطگیری مجدد با مردم انقلابی دانستن. حالا در واقع انقلاب خودش به معنای زیر رو شدن هست و همه چیز دگرگون میشه در انواع انقلاب هایی که در جهان هست. قشر متوسط قبلی یه جوری تقریبا منهدم شده بود، طبقه متوسط قبلی که به حال حامی هنر و ادبیات بودن یه جوری یا رفته بودن یا دیگه فعال نبودن، بر سر کار نبودن و قشر متوسط دیگه‌ای به وجود میامد که خواستگاه اینها در واقع بازار بود، یه مقدار حاشیه نشین های شهری بودند، روستاییان مهاجرت کرده به شهر بودند و آدم هایی که به هر حال قدرت رو به دست گرفته بودند و نگاه تازه ای هم به هنر و ادبیات شروع شده بود که حالا جای بحثش اینجا نیست. به هر حال جنگ نیاز داشت به تبلیغ و تهییج توده ها برای رفتن به جبهه ها و ما که در یک وضعیت دفاعی بودیم و به کشورمان حمله شده بود، ناگزیر بودیم که از تمام توان خودمان برای دفاع از مملکت کار کنیم و این نقاشان انرژی خودشان داشتن برای فرستادن بچه‌ها به جبهه از طریق تابلوها و بیلبوردهایی که می ساختند و کارهای گرافیکی که می کردند و نوعی هنر تبلیغی پدید آمد که ریشه های اینا توی نوعی نقاشی شبه روسی یا و شمایل نگاری های خودمان بود. یعنی در این حالی که پاره ای از دیوار نگاره ها یا تابلوهای روسی منبع الهام اینا بود، یه مدارم خود ما اینجا از طریق شمایل نگاری ها، پرده ها و مثلا مصائب روز عاشورا و اینا که توی پرده های درویش بود، اینا آمدن توی نقاشی و الهام دهنده این کارا شدن و مسئله شهادت، جنگ، مبارزه برای مملکت و قضایی از این قبیل حاد شد و بعضی از اینا تو این زمینه نامآور شدن. و وقتی که ما به این دوره نگاه میکنیم، گالری ها تعطیل، جنگ در کوچه و خیابان ادامه داره، مردم در واقع مشکلات خاصی دارن و هنر ادبیات یه جوری کم اهمیت هست. بعد تا اینکه جنگ تمام میشه، به معنی که جنگ تمام میشه، گالری سیحون اولین گالری بود که باز شد و گفت که خب حالا بیایم به جز این نقاشی که هست و تبلیغ میشه، یه نوع نقاشی دیگه هم وجود داره و اون کار رو به نمایش گذاشت. بعد از انقلاب میشه گفت که چهار گروه توی سه یا چهار گروه با همدیگه به موازات هم کار کردن. یکی اساتید قدیمی بودن که در دوره پیشین هنرمندان شناخته شده بودن و اونا کارهای خودشون در طول این سالها ادامه داده بودن و حالا در واقع به یک رشد و تکاملی رسیده بودن. آدمایی مثل بهمن مؤسس، مثل سپهری یا کسانی از این دست. یک عده‌ای بودن که جوانیشون در قبل از دهه 60 بود ولی حالا و فعالیت کرده بودن، الان به یک حالت رشدی رسیده بودند و نام‌آور شده بودند. اینها دو گروه بودند. یک گروه همونجور که گفتیم کسانی بودند که هنر خودشون را در تبلیغ مسائل انقلابی و جنگی گذاشته بودند. یه عده هم کسانی بودند که با بهش میگیم نقاشان آزاد، که نقاشانی هستند که ایده هایی به جز مسائل روز تعقیب میکنن، مثل یعقوب عمامه پیش، نصرت الله مسلمیان، مهدی صحابی، که اینا موضوعاتی که جنبه تبلیغی و ترویجی نداره مطرح میکنن و برای خودشان یه راه دیگه ای در نظر گرفتن. ولی اینا در یا کوروش شیشگران که اینا قبل از انقلاب فعالیت میکردن ولی هنوز کارشون عرضه نکردن، بعد انقلاب مجال پیدا کردن که کارشون عرضه کنن و این دوتا گروه به موازات هم دیگه پیش رفتن، که یکیش بیشتر شکل ایدئولوژیک و دولتی داشت و حمایت میشد، یه عده‌ام نه، در کنار اینا کارهای خودش رو میکردن. ولی هر دوی اینا در واقع هر دوی این گروه در سالهای بعد از 60 مطرح شدن. یک گروه هم هستن که اصلا تربیت شدگان دوران بعد از دهه 60 هستن، یعنی وقتی که جنگ در ایران، جنگ دفاعی در ایران در جریان بود، عجیبه که بسیاری از خانواده ها تو همون شرایط دشوار بچه های خودشون فرستادن به کلاس های نقاشی و موسیقی. اینکه چگونه یک ملتی به طور فطری و آگاهانه حس میکنه که ممکنه هنر در خطر باشه و بچه هاشونه تو اون شرایط دشوار میفرستن تو کلاس هایی که موسیقی یاد بگیرن که اصلا ضرورتی ظاهرن نداره، یا اینکه نقاشی یاد بگیرن، خیلی اهمیت داره. یکی از دلایلش البته این بوده که استادان نقاشی و موسیقی ما که بیکار شده بودن، اینا در خانه هاشون کلاس گذاشته بودن و شاگرد میخواستن. اما این تنها انگیزه نیست، انگیزه اصلی است که مردم حس میکنن که بالاخره هنر خودشون رو باید نگه دارن و بچه هاشون رو میفرستن و این بچه هایی که به طور عظیمی رفتن توی کلاس ها و موسیقی و نقاشی و ادبیات حتی یاد گرفتن، قصه خوانی و شعر نویسی، اینا بعدن تو دهه 70 یک حجم عظیمی شدن که کار هنری شروع کردن و اینها تربیت شده استادان قدیم بودن که فرصت داشتن که تو کلاسشان هنر خودشون رو منتقل کنن به اینا. و ما میبینیم که مثلا به قول آقای علیزاده میگه که ما نوازندگانی که الان بعد از انقلاب داریم، اینا هیچگاه در تاریخ ایران این همه نوازنده درجه یک نداشتیم. یا نقاشان ما ناگهان از تعداد معدودی آدم تبدیل شدن به هزارها نقاش که ما الان آثارشون ببینیم و اینها بخششان محصول اون زیرکی فطری مردم ایرانه که حس کردن که بعد فرهنگ ملی خودشون در هر حالی نگه دارن و این در طول تاریخ هم سابقه داشته و تمام میراث‌های کهنمان ما همینجوری در غارت‌ها، جنگ‌ها، مصائب طبیعی حفظ کردیم و چیزی است که در اعماق روح یک ملتی است و مسئله نیست که بشه حالا دلایل ظاهری براش بیشتر تراشید. در ایران روح ملی یا اون چیزی که ملت به حرکت در میاره خیلی قویه به دلیل فرهنگ پیشینش و این کارهایی میکنه که در مقاطعی حتی روشنفکران و تحلیلگران مات میمونن که چگونه یک ملتی بدون هیچ گونه انگیزه بیرونی داره یک کاری که لازم هست انجام میده. حالا این تربیت شدگان کلاس های نقاشی بعدن اومدن و خیلی فعال شدن در سطح جامعه که الان از توی اینا آدم های شاخصی پدید اومدن. به هر حال در دهه 70، در آغاز دهه 70، یعنی در واقع میشه گفت 28 آبان 70 اولین بینال تهران برگزار شد. بینال ها معمولاً محل گرد همایی کل هنرمندان است که فعالن تو کشور. اگرچه تمام نقاشان ما تو بینال اول شرکت نکردن، فقط بخشی از اونا شرکت کردن، بقیه قهر کرده بودن از کارهای دولتی و از این فضای ناامن و اصلا بینال قبول نداشتن، ولی یه عده هم از همون جوانهایی که تو این دوره فعالیت کرده بودن و چه به صورت آزاد چه به صورت کسانی که کارهای ایدئولوژیکی و تبلیغی میکردن، به اضافه کسانی که تربیت شده این سالها بودند، در دهه 70 آمدند و شرکت کردند در بینال و بینال اول ایران توی موزه هنرهای معاصر برگزار شد. دولت در واقع سیاست فرهنگی دولت از سال 57 به بعد برای این قرار گرفته بود که نقاشی در واقع چیزی که بیشتر از غرب آمده و بیخود نقاشان ما به تقلید از غرب این نقاشی رو پدید آوردن و بهتره که ما برگردیم به ریشه های خودمان و فرهنگ خودمان داشته باشیم و تصور کردن که نقاشی رو بذارن کنار برای اینکه یه جیر بود که از قلب اومد، حال کسا این تلقی غلط بود ولی به هر حال اینجوری معتقد بودن و بیایم یک هنر اسلامی ایرانی رو تبلیغ کنیم که خط است. خط در واقع سابقه بسیار طولانی داشت و بعدن در قبل از 57 هم خیلی رونق گرفته بود. 4 تا آدم درجه یک زنده‌رودی، معافی، پیلارام و احسایی تجارب بسیار درخشانی تو زمینه خط کرده بودن. بعد اینا گفتن خب این ما بیایم خط جایگزین نقاشی کنیم و در واقع با حمایت انجمن خوشنویسان و هدایت خطاطان اینا توانستن چند هزار نفر تو زمینه خط نویسی و خطاطی و اینا هدایت کنن و ارشاد کنن. این که خط بخش مهمی از فرهنگ تصویری و تجسمی ماست که در این شکی نیست، اما اینکه می تواند جایگزین نقاشی بشه شاید خیال درستی نبود، تصور درستی نبود، ولی به هر حال اولین جایزه بینال هم به آقای افجعی دادن به عنوان کسی که خط کار میکنه و به کسانی که به مسائل مذهبی فلسطین و مسائل تهیجی جنگ اینا بود جایزه ها رو به این دادن و در واقع خیلی سریع گفتن که ما این خط رو حمایت میکنیم و خطی جز این رو قبول نداریم. تو سخنرانی های متعدد اینا که من تو کتابم در واقع همین خلاصه از اون ذکر کردم آمده که هنر قبلی هنر منحطی بوده و بی ربطی بوده و هنر از زمان ما شروع میشه و اینم جوابچم اینه و هر کسان که تو این زمینه کار میکنن از حمایت ما برخوردار خواهند شد. در بینال های بعدی که هر دو سال یه بار تشکیل میشد این ماده غلیظ‌تر میشد و این نوع نگاه سامانمندتر میشد و سازمان داده میشد و در واقع حمایت دولتی بیشتر از کسانی بود که یا به خط می‌پرداختن یا نقاشی که در خدمت انقلاب و مصالح عمومی بود. در این حال هم در کنار قضیه جسته گریخته یه عده‌ام کار خودشون رو می‌کردن و به کار هنری با همون الگوهای پیشین ادامه می‌دادن، الگوهایی که معتقدن که نقاشی زبان جهانی است و ما می‌توانیم به مسائل بومی خودمان محدود نباشیم. تقریبا در بینال پنجم هست، یعنی دیگه میشه حوالی 80 سال، اوایل 80 در بینال پنجم هست که تقریبا این تب فروکش میکنه بعد از 10 سال و اینا میبینن که این تأکید فراوان، یعنی مسئولان فرهنگی میبینن این تأکید فراوان روی هنر اسلامی شاید درست نباشه، بلکه هنر ایرانی یا هنر اسلامی اینا اصطلاحات درستی نیست، بلکه هنر یا یه چیز هنر هست یا نیست دیگه. وقتی که دیگه بگیم هنر مسیحی، هنر بودایی، هنر فلان حرفا، اینا اسکوزاریه است که تقریبا زیاد اصالت نداره. شعر یا شعر هست یا شعر خوب است یا شعر بد دیگه، بعد شعر نو، شعر کهنه، نمیدونم شعر نیمدار، این قضایی ها اینا اصلا راه به جای نمیبره و سالها بعد این قضایی ها بحث این قضایی دعواش قبل از اینکه ماجرای هنر اسلامی مطرح بشه در دوری قبل از انقلاب هم مثلا 10 سال عمر همه طرف شد روی اینکه شعر نو خوبه یا شعر کهنه، در که شعر رودکی ما لذت میبریم، شعر مولوی هم لذت میبریم، شعر نیما و شاملو هم لذت میبریم. شعر خوب وقتی گفته میشه، هنر خوب وقتی عرضه میشه، اونه که اهمیت داره. این در چه دوره گفته شده اون مسئله بعدی و ثانویه است و اهمیت چندانی نداره که ما بگیم چون ما الان در این دوره شعر میگیم پس شعر ما از حافظ بهتر است. اصلا چنین تلقی غلطه و طبیعتا از اوایل دهه 80 این گروه های کمی تو همدیگه قاطی شدن، یعنی اون سه گروه عمده استادان قبلی که نام‌آور بودند و شناخته شدند در سطح جامعه، کسانی که در دوره در دهه 60 تا 70 مشهور شده بودند و کسانی که کارهای تبلیغی و مذهبی و ایدئولوژی می‌کردند و نقاشان جوان، اینا دیگه اون مرزها از بین رفت و اینا فکر به این آگاهی رسیدن که خلاقیت آثار هنری منوط به زمان و مسائل خاصی نیست، بلکه اونچه که اهمیت میده به یک اثر هنری این است که به ضرورت زمانه خودش ساخته بشه و واجد ارزش‌های همیشگی باشه، نه ارزش‌های مقطعی و موردی. ما میبینیم که بعد گالری ها کم کم، بعد از گالری سیحون که شروع کرد نقاشان پراکنده جمع کرد و کار اینا نمایش داد، گالری های دیگه هم فعال شدن و موزه هنرهای معاصر در این زمینه بعد دهه 80 فعال شد و هنر روی ریل اصلی خودش که از قدیم حرکت میکرد افتاد، دوباره افتاد روی ریل از اون خط فرعی که براش ساخته بودن عبور کرد. همیشه دولت ها میخوان که هنرها و ادبیات هدایت کنند به سود خودشان، این یه قاعده کلی است، در همه جای دنیا حدودا هست. حالا در بعضی جاهای این کار عملی نیست، مثلا در آمریکا در واقع دولت قادر نیست هدایت کنه، ولی سرمایه داری سازکاری داره که در نهایت هدایت میکنه. اما معمولا آزادی عمل برای همه گروه ها وجود داره، اجباری نیست و بخش خصوصی حمایت میکنه از هنرمندان آزاد و مستقل. ولی در بعضی جاها مثلا مثل روسیه میگه که من یه ایدئولوژی دارم که ایدئولوژی مارکسیستی است و نقاش باید در خدمت این ایدئولوژی باشه، هر کسی هم از این خط بیرونه بره کنار. و ولو اینکه مهمترین باشه، ما میبینیم که وقتی که انقلاب روسیه شد، آدم‌های درخشانی که در دنیا اصلا تغییر به وجود آوردن از روسیه فرار کردن، مثل کاندینسکی، مثل شاگال. شاگال یه یهودی روسی است که مثلا در آمده بیرون خون، یه آدمی است که بخشی از سورئالیسم در دنیا اصلا وقتی از روسیه در آمده رشد داده. یا کاندینسکی نوک پیکان نوآوری نقاشی جهانی است و کسانی از این قبیل، گابو و اینا. و اینها که از روسیه خارج شدن و یا اون کسانی که ماندن به طور زیرزمینی کارشون رو انجام میدن و هر چند سال یه باری حمله میکنن به استودیوهای اینا، تابلوهای اینا رو پاره میکردن، اینا رو میانداختن زندان، تو اونا کمابیش اون هنر ادامه داشت، ولی اون هنری که رو بود و همه میدیدن هنری بود که تبلیغ کارگران دهقانان آزاد شده میکرد و نمیدونم آینده روشنی رو نوید میداد به توده های رنج کشیده از این حرفا. و خود من مثلا سال 53 که رفته بودم روسیه، رفتم موزه ترتیاکوف، اونجا دیدم نقاشی قرن 19 روسیه اونقدر زیبا و استادانه و درجه یکه که به هیچ وجه از هیچ جای دنیا، فرانسه، آلمان، جای دیگه کم نداره. بعد این سال برم پیش اومد که چگونه این کسانی که این آثار با این قدرت بی‌نظیر آفریدن، بعد این چیزهای مزخرف توی میدانها نقاشی کردن یا مثلا توی گالری های رسمیشان دیده میشه، حیرت میکنم. بعد دیدم هنر وقتی اجباری بشه و فشار روش باشه به همین، یعنی خالی میشه از محتوا و همینجور پوچ میشه. البته وقتی با مسئولان فرهنگی اونجا صحبت میکردیم، میگفتن که خب یک تاریخ بسیار طولانی هزار ساله پشتیبان این نوع هنر تکامل یافته است تا قرن 19 هم. ماها تازه شروع کردیم توی این هنر جدید و باید به ما فرصت بدن که ما این کار در آینده رشد خواهیم داد. ولی 80 سال که گذشت باز هم چیزی رشد نکرد در اونجا، یعنی در واقع کارهای متوسطی بود. و دیگه اون نقاشان درجه یکی که ما در تاریخ روسیه میشناختیم در جاهای دیگه هم کمابیش هم جور که انقلاب فرهنگی ما او هم در واقع اومد بخشی از هنر قدیمی رو از بین برد و هنر جدید نتوانست با قدرت جایگزین اون هنر بشه یا ادامه منطقی اون هنر بشه. به هر حال همیشه در همه جا هنر فرمایشی محکوم به درجا زدن به دلیل اینکه خلاقیت با آزادی ارتباط خیلی زیادی داره. اگر آزادی بیان موجود نباشه بسیار چیزها ممکن خلق بشه ولی ارائه نمیشه. و یکی از چیزایی که تو هنر اهمیت داره ارائه کار هست برای دیگران دیگه، و اون ارائه کار همیشه دوچار مشکل میشه. اگرچه خلق آثار هنری محدود به شرایط زمان نیست، ولی ارائه اون آثار و عرضه اون آثار به افکار عمومی، این دیگه بعد توش یه آزادی باشه. و اگر آزادی اینجا محدود بشه و جلوی ارائه کارهای جدید بگیرن، در واقع هنر دچار یه ایستایی میشه که ما در قالب رژیم هایی که توتالیتر بودند و یکسونگر بودند و در واقع میخواستن هدایت و حمایت بکنن هنر خاصی رو، این اتفاق افتاده. در ایران خوشبختانه از دهه 80 همه چیز یه جوری برگشت به اون شکل طبیعی خودش و سیاست فرهنگی حس کرد که نمیتواند خط جایگزین نقاشی کنه یا اینکه خط بده به نقاشان، بعد اجازه بده که کارها آزادانه خلق بشه. و این یک چیز، این یک اتفاق خیلی خوب بود. در مورد این گروه هایی که چندگانه ای که من اسم بردم، میخوام از خود نقاشان هم اسم ببرم که، یعنی فقط اون جریان رو گفتم، ولی در اون استادانی که قبلا کار میکردن قبل از دهه 60 و معروف بودن و بعد ادامه داشتن، آدمای بودن مثل جوادی پور، اسفندیاری، بهمن محسس، بهجت سعد، الخاص، اینا آدمای بودن که قبلا شناخته شده بودن، زنده‌رودی، تناولی، اینا. یک اون گروهی که قبلا شناخته شده بودن تو دهه 40 و 50 کار کرده بودن، اما در از دهه 60 بعد معرفی شدن و اهمیت پیدا کردن و به عنوان هنرمندان جامعه ما کارشون عرضه کردن، اینا کسانی مثل علیرضا اسپهبد، خانم اعتمادی، مهدی حسینی، کوروش شیشگران، بهرام دبیری، واحد خاکدان، این کسانی بودند که اینها قبل از دهه 60 شهرت زیادی نداشتن، ولی بعد از دهه 60 بهترین کارهاشون آفریدن. و گروهی که در واقع نوعی هدایت دولتی و نوعی در واقع در مسیر هدفهای انقلاب و جنگ کار میکردن، اونا هم یه جمعی بودن که بعضی هاشون هم کارهای خوبی نسبتاً آفریدن بعدها، مثل خسرو جردی و ایرج اسکندری و حبیب صادقی، کسانی از این دست، و که الان بسیاری از اینها دیگه اون روش از اون دوره های قبلی خوشان عبور کردن و در واقع به خود نقاشی بیشتر وابسته هستن. مثلا خود خسرو جردی بعدها یه سری کارهای چیز داره، کارهای دیجیتال داره که خب کارهای مدرنی هست و در شبیه کارهایی که دیگران انجام میدن، یا پلنگی و صادقی و کسان دیگه. و به هر حال ولی اون موج نقاشان که در این دوره از این کلاس ها در آمدند و تو عرصه هنر آشکار شدند، اینها تعداد بسیار زیادی هستند که یک جریان نیرومند هستند. و از توی اینا خب یه عده‌ای مثل پویا آریانپور و اینا آشکار شدند و به جز پویا آریانپور مثلا میشه از آدم های دیگه هم صحبت کرد که اینها مهدی صحابی و کسانی از این دست که اینها حجم عظیم اینها در واقع نشان دهنده نوعی کمیت تو نقاشی ماست، اما اینکه کیفیت آثار اینا چی هست، این مطلبی است که شاید تاریخ نگاران آینده بتوانن بهش بپردازن. برای اینکه معمولا چند دهه بعد بگذره تا اینکه یک نقاش جا بیفته توی افکار عمومی و توی جمع منتقدان و ارزیابی مجدد بشه. اما اینکه الان نقاشی ما تو دهه 90 اواسط 80 دهه 90 در چالی است، یه چند سالی هست که ایجاد حراجی های بین‌المللی در همسایگی ما در دبی اینا که برای ظاهرا در ایران انجام میشه، بعد دیگه حالا به دبی اینا منتقل شده، اینا یک تحول اقتصادی در نقاش ایران پدید آورده. یعنی دوره های طولانی بوده که نقاش ایرانی و مجسمه‌ساز ایرانی از طریق خلق آثارش نمیتوانست زندگی کنه. الان خوشبختانه این حراجی ها کمک کردن که قیمت تابلوها در یه حد معقولی باشه، حالا یا گاهی هم به طور نامعقولی زیاده، ولی به هر حال در بازار داخلی خرید فروش میشه. و حراجی تهران نشان داد که مردم خب به رغبت میان این کار رو میخوان. البته خب بیشتر اینا مجموعه دار هستن یا بخشای دولتی هستن، ولی مردم عادی هم این کار رو میخوان. این ایده درست پیدا شده که تابلوی نقاشی فقط یک امر ذوقی نیست که شما یه تابلو بخرید و آویزان کنید به اتاقتان لذت ببرید. این هست، این یه رسمی است. اما الان تابلوی نقاشی به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری هم مطرح شده و این خیلی مهمه که شخص یه تابلوی رو بخره از یه نمایشگاهی یا از یه گالری و بعد چند سال بعد این قیمت بیشتری پیدا کنه و بتونه بفروشه. اقتصاد هنر موقعی درست میشه که این سازوکار رشد پیدا کنه. یعنی هنر یه عرضه و تقاضایی داره و یک بازار داره. این بازار اگر در کنارش به وجود نیاد، خود اون هنر عملا رشد نخواهد کرد. مثلا توی ایران تو سینمای ما اون عرضه و تقاضا هست، بازارش هم هست، و چون بازار هست و سودآور هست طبیعتاً وقت این یه صنعتیه و سینما با فیلم با عنوان کالای فرهنگی میتونه روش سرمایه گذاری بشه و سوداوری داشته باشه. تو زمینه ادبیات و کتاب این قضیه اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا ما بازار کتاب نداریم، یک تیراژ کتاب بسیار محدود. یه وقتی بازار کتاب به وجود اومد توی دهه 40، اواسط دهه 40 یه دفعه کتاب های جیبی مثلا اومد به بازار با 10,000 تیراژ، بعد به 30,000 تیراژ رسید و یه دفعه یه تحولی توی کتابخانی و اشاعه کتاب پیدا شد، ولی موقتی بود. الان متاسفانه بازار کتاب راکده. توی زمینه موسیقی محدودیت وجود داره. شاید تنها هنری که میتواند تیراژ بسیار وسیعی داشته باشه موسیقیه، یعنی تیراژ میلیونی داره و اگر موسیقی از محدودیت های خودش رها بشه میدونه مخاطبان میلیونی داشته باشه، هم به صورت زنده هم به صورت کالاهایی که میده تو خانه های مردم. اما زمین نقاشی داره وارد این مرحله اقتصاد درست میشه، یعنی بازارش به وجود اومده، هم بازار بیرونیش که حراجی های پاریس و لندن و دبی و جاهای دیگه است، هم بازار داخلی که اکسپوهای تهران است و در اینجا آثار فروش میره. البته یه عده از هنرمندان شکایت دارن که این پشتش نمیداد دلالی هست، نمیدونم یه نوع جهت‌دهی هست، یه مدار هست، اینا وجود داره، این اصلا از عوارض سرمایه‌داری و کارش هم نمیشه کرد. ولی در این حال همینی که تابلو قیمتش در حدی قرار میگیره که میتواند زندگی هنرمند بچرخانه و اون بتواند به کارش ادامه بده، این مسئله خیلی مهمه. چون وقتی که کار فروش نره، نقاش بعد یک مدتی رها میکنه این کار و یه به یه کار دیگه میبازه، گاهی به صورت تفننی به کار نقاشی میبازه. ولی وقتی که خود نقاشی بتواند یه درآمدی ازش کسب بشه، خب هنرمند هم بیشتر فعالیت میکنه، حرفه‌ای میشه و بعد تو حرفه خودش سعی میکنه که نام‌آور و یگانه بشه و یه ابداعی بکنه. خیلی حرفه‌ای شدن توی عالم هنر اهمیت داره و تو نقاشی ما داریم دوباره به طور درستی وارد حرفه‌ای شدن میشیم. یه دوره قبل از دهه 60 با فرمایش بزرگان این حرفا بانک ها و مؤسسات تابلو میخرن، اون تصنعی بود. ولی الان تقریبا شخص میدونه که این تابلو بخره از یه جوانی که فعلا ناشناخته است، این میدونه در آینده این هنرمند اگر معروف شد این تابلو به قیمت بسیار گرانی بفروشه و این همونقدر سودآوری که حالا یه زمینی بخره بفروشه و این اهمیت داره. و من تصور میکنم به رغم تمام ایرادایی که داره نباید این قضیه ده کاملا منفی نگاه کرد، بلکه دیگه اقتضای بازار هست که این کار انجام بشه. اما اینکه آیا واقعا ما هنرمندانی داریم که
من یه سوالی واسه فراموش می‌کنم یادتون نره، ببین خیلی معتقدن که تو حراج تهران این هنرمند نیست که میفروشه، اون مجموعه داره که میفروشه، یعنی اون پول کلان تو چی به هنرمند نمیره، اون مجموعه دار رفته. مثلا من خودم شاهد بودم تو همین هفته پیش یه نمایشگاهی، یه آقایی که خیلی ثروت داره اومد یه تابلو که مثلا 16 میلیون تومن قیمتش گذاشته بودم به 10 میلیون تومن با فشاری که اطرافیان به هنرمند وارد کردن خرید و رفت. ولی حالا این آدم خب بله وقتی تو نمایش که توی حراش میره یا ببینید اعداد نجومی، یعنی اون اعداد نجومی نصیب هنرمند تقریبا نمیشه، به
همش نمیشه،
اکثرا نصیب این کسایی میشن که صاحب اثر نه صاحب یعنی هنر.
بله در آغاز همینی که شما میفهمید، یعنی این مجموعه داران و دلالان و مدیران و کیورتوری هستن که در واقع سود اصلی میبرن و یه سهم کوچیکی به نقاش داده میشه، ولی این قیمت تابلوها روی ارزش تابلوهای نقاشی اثر میذاره و اونا رو میاره بالا. یعنی وقتی که کیارستمی اومد مثلا عکس گذاشت برای نخستین بار و مثلا قیمت گذاشت 5 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان، بسیاری از عکاسا گفتن که ما عکاسای حرفه‌ای هستیم و کارامون مثلا 300 هزار تومان می‌خرن یا 500 هزار تومان می‌خرن، این میشه چه گوشه 5 میلیون تومان و می‌خرن، بدنی که مشهوره. ولی از این نکته غافل بودن که وقتی که تابلو یک عکسی به 10 میلیون تومان فروخته میشه، قیمت بقیه عکسام عملا میاد بالا، یعنی از این تأثیر میذاره در دراز مدت. این ماجرا فقط دراز مدتش اهمیت داره، یعنی در دراز مدت در آغاز که معلومه اون کسانی که اداره کننده حراج ها هستن یا به هر حال آدم های متنفذ هستن سود میبرن، ولی ما یه دوره طولانی مثلا 10 ساله 15 ساله در نظر داریم که در اون صورت وقتی که کم کم روی ریل میفته این قیمت ها. و الان ما میبینیم که دیگه شما تابلوهایی که کم در 2-3 میلیون تومان باشه اصلا دیگه توی نمایشگاه نمیدارن، که اصلا 2-3 میلیون قیمت خیلی بالایی بود 10 سال پیش، ولی الان قیمت ها از پایه اومده بالاتر. پایه کارها رشد میکنه و در حدی هم هست که هنرمند قادر به ادامه کارش هست، یعنی میتوانه از این طریق زندگی بکنه. این مهم این است که شخص بتوانه از طریق فروش کارش زندگی کنه. مثلا توی کتاب از طریق فروش کتاب هیچ کسی، هیچ نویسنده ایرانی زندگی نمیکنه، درآمدی نیست. 2 میلیون تومان برای یک کتابی که 10 سال شما کار کردید به شما میده، از 3 میلیون تومان خود که چی. ولی تو زمینه سینما تا حدی این قضیه است. البته اونم مشکلات عجیب غریبی داره که به محض که وارد مشکلات فنی این حرفه ها میشیم اونقدر چیزهای منفی زیاده. مثلا خب سینما ایران روی وام های دولتی اصلا استوار هست و روی بندبست ها و ارتباطات، و به طور طبیعی فیلم ها اونجور فروش نره، بلکه عوامل دیگه ای مثل تبلیغات، مثل وابسته شدن به یه جایی و سرمایه گذاری های خاص، تبلیغ فیلم های معین اینا. ولی در نهایت این با تمام این مشکلات این صنعت داره رو پای خودش ایستاده و متوقف نمیشه، در حالی که توی شما میبینن 10 سال به دلیل اینکه اون نه اون بازار بوده و نه اون حمایت بوده، از سال 55 تا 70 اصلا اتفاقی تو نقاشی ایران نمیافتاده و کسی نمیرسه تابلو خودش به کمترین قیمت بفروشه. خب الان همین که میتواند بفروشه شروع یه قضیه است که این بازار پدید بیاد. وقتی که بازار پدید میاد باید اون جمعیتی که متعلق به اون بازار هستن باید روی اون بازار به تدریج نفوذ کنن و اون واسطه ها و میانجی ها رو بزنن عقب، و این کار عملی است. یعنی اوائل شما به عنوان نقاش نمیتوانستید برید توی حراج دبی یا پاریس، ولی الان گالری میتوانستن برن از طریق مثلا افراد معینی، ولی الان مثلا از خود افرادم پذیرفته میشه. این مشکلات آرام آرام رفع میشه. چیزی که مقصود من هست اینی که بازار به هر صورتی باید به وجود بیاد، بعد اون بازار باید تصدیح بشه. همینجوری که برای رسیدن به آزادی بیان ما از یه دوره هرج و مرج باید عبور کنیم تا برسیم به آزادی بیان. چون به معنی میگن شما آزادی هر حرفی بزنید یک مش پرت و پلا گفته میشه، ولی باید تحمل بشه این پرت و پلاها تا اینکه آدما خسته بشن از مزخرف گوییش و بالاخره فکر کنن که بس یه حرف معقولی بزنن و خیلی راضی شو شما. این امر طبیعیه که ما از در هر زمینه از یه دوره آشوب عبور میکنیم، و اینکه دولت‌ها و سیاست‌گذاران و خود افراد حرفه بتوانند تحمل کنند این آشوب و این بحران رو و این بحران اثر بگذارند، این مسئله است که بستگی به فرهنگ اونجا داره. و من تصور می‌کنم که این فرهنگ توی جامعه ما تقریبا وجود داره که ما بتوانیم، دست کم تو مردم وجود داره که ما بتوانیم با یه شکیبایی به آینده نگاه کنیم. من الان می‌بینم توی نقاشانی که می‌شناسم اینا از این قضیه راضی هستن، اگرچه بعضی‌ها تازه طلبم و فکر کنم که بایستی حتما طبق اصول اینجور بشه. اونا درسته، اما عملا در واقعیت اون اصول ما تراشیده میشه و یا گاهی منحرف میشه، و این امر ناگزیره برای اینکه سرمایه‌داری بی‌رحم جهانی قواعد خودش داره و توش پولشویی هست، توش تقلب هست، توش بهره کشی از هنرمندان هست و بندبست های عجیب غریب هست، هدایت کردن هست. ولی توی یه جاهایی این قضیه آشکار هست و آدم ها واکنششان میدن، یه جاهایی پنهانه و متوجه میشن. مثلا توی تئاتر من خدمت رو عرض کنم، شما نمیتوانید مثلا به هنرمند کارگردان تئاتر ایرانی امروزی بگید که این نوع تئاتر کار کن، اون میگه که نه من نوکرتون نیستم، من یا کار خودم میکنم یا حاضر نیستم مثلا تابع تو باشم. اما اگر شما یک سالن هایی به وجود بیارید که اون فقط نوع خاصی از آدم ها رو میپذیره و اگر اون قدرت پیدا کنه، این هنرمندان مستقل برای اینکه خودشون تطبیق بدن با اون شرایط اون سالن، عملا توی اون حوزه قرار میگن، توی اون الگو قرار میگیرن. برای شما با 4 تا سالن شیک خاص میتوانید تاجر شکل بدید به عنوان حکومت، به عنوان سرمایه دار، به عنوان بخش خصوصی، هر چیز دیگه. این یه نوع سانسور نامرئیه که کسی هم ملتفت نمیشه و هیچ کس هم صداش در نمیاد. مثلا ممکنه ایران شهر اونقدر مثلا حالا شیک باشه یا قدرت داشته باشه که شما برای اینکه بیاید تو ایران شهر بعد نوع خاصی تئاتر بنویسی که تا تو ایران شهر مثلا اجرا بشه. حالا به عنوان مثال میگیم، خود این جهت‌دهی هست، ولی این جهت‌دهی خام و ابتدایی و خشن نیست که شخص بتونه بفهمه در دراز مدت بلعیده میشه به وسیله یک سیستم. توی جاهای دیگه اینه، ناشرین هستن که فقط نوع خاصی کار چاپ میکنن. شما برای تطبیق دادن با عنوان نویسنده با اون ناشر، عملا ممکنه که به سلیقه اون کار بکنید. خب توی نقاشی ما بارها میدیدیم که مدیر فلان گالری میگفت، به نقاش میگفت که رنگای آبی تو خیلی طرفدار داره، بیشتر تو مایه آبی کار کن. خب این یه نوع سانسور و یه نوع توهین به هنرمنده، ولی به هر حال بازار بعض مدتی اینو وادار میکرد که تو رنگ آبی بیشتر کار کنه. حالا هنرمند واقعی که از این قضیه ها مستغنیه و اهمیت نمیده، ولی ما داریم راجع به یک مجموعه کلی داریم صحبت میکنیم که جهت‌دهی ها گاهی دولتی و بخشنامه‌ای، گاهی خشن و روه، گاهی نامرئی و ظریف و زیره، گاهی به اصلا یک امر ناگزیره و اصلا ساختار اقتضا میکنه که این کار انجام بشه. ساختار اقتضا میکنه که تو افغانستان و عربستان نقاشی به وجود نیاد. ساختار اقتضا میکنه این هیچ کارش نمیشه کرد، ولی اینجا که داره به وجود میاد روش نظارت میشه. یه جای دیگه یه کمی شکلای بهتری داره، همینجوری تا برسه به یه جایی که آزادی خلاقیت وجود داره. وقتی که آدم به جزئیات تاریخ هنر و ادبیات در دنیا نگاه میکنه، میبینه که همواره یک چیزی هنر به رغم خاص هنرمندان جهت میداده. مثلا کلیسا یه دوره‌ای آدم‌ها رو وادار کرده که آثار مذهبی بسازن دیگه. دیگه میکلان ساخته، خود داوینچی ساخته، دیگه چیزی از آدمای درجه که دنیا هستن دیگه. ولی به هر حال قضیه اینه که چون در اون دوره کلیسا و دربار قدرت‌های اصلی هستن و ناگزیر شما باید تو اون مسیر کار کنید. ولی اینکه کار چیزی هم نکنید، کار مذهبی هم نکنید یا کار درباری نکنید، اصلا مشکل پیدا میکنه. خب یادم مثل وان آیک مثلا میاد چیز میکنه دیگه، میاد تابلوی درباری میسازه. خود رومنس مثلا کاری درباری ساخته. حالا گویا که یه عمر مثلا کاری درباری میسازه، یه دفعه میزنه به سرش و میکشه کنار و به زندگی مردم و خرافه ها و مسائل انگیزسیون اینا میپرزه و میبینید که یه جوری ترد میشه، از بازار ترد میشه. و یکی از دوستان تعریف کرد، میگفت که داره یه کتابی ترجمه میکنه که هنرمندان بزرگ تاریخ ما بعضیشون چقدر پول پرست بودن و پول اینا رو هدایت میکرده، اون جاذبه خرید آثار و اون آدمایی که خرج میکردن اینا رو هدایت کردن. این گرفتاری عجیب غریبی است و شما یا توی این بازار میاید که طبیعتاً شکل پیدا میکنید واسه بازار، یا خودتون از بازار میکشید بیرون و محجور میشید، غریب میمانید، لهپه میشید و یک گرفتاری دیگه براتون پیش میاد. اینجوری نیست که آدم بتونه به این چیز. خود حافظ یه شعری داره میگه که، حالا یادم بیاد این شعر بخونم، میگه که زجر آزار جهان دیدم و بازار جهان. اون کلمه اولش میگه که مثلا زجر بازار جهان دیدم و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان، ما را بس. میگه بازاری وجود داره و توش هم آزار وجود داره و ما نمیخوام وارد این بازار بشیم. این سود زیان مال شما، ما کنار میکشیم. یه آدم مثل حافظ اینو میگه، عملا این کار نکرده، عملا میرفته با شاه شجاع میرسن و همدیگه پیکی میزدن، صحبت میکردن، رقصی بوده تو دربار، بهترین زیباترین زن ها اونجا چیز میکردن، استادم عارفانه یه نگاهی میکرده و لذت میبرده، کارش هم انجام داده. اینجوری نیست که این همش یه گوشه نشسته بوده. برای اینکه این تعریفی که از زنای زیبا میکنه، این زنا تو کوچه بازار نیستن، این زنا زنای درخشان درجه ای که هستن که فقط تو دربارها و توی محافل اشرافی هستن پدید میان، یا سعدی یا کسان دیگه. اینا در این حال که مثلا صبح زود بلند میشه، جناب حافظ کشاف زمخشری درس میده، تفسیر قرآن درس میداده، ولی شب هم اگه بهش میگن حالا مثلا بیاید پیش شاه شجاع اینا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، یا مثلا با جهان خاتون اینا، میگه حالا ببینیم چی میشه دیگه. یعنی اینجوری هم نبوده که خیلی خوش سخت بگیره، ولی بازار جهان میشناخته. حالا انقدر باهوش بوده، نابغه بوده که آزار وارد این بازار و آزارش نشده و فراتر از این قضایا عمل کرده، نه تو اون درس و بحث کشاف خودش محدود کرده، نه توی این شب زنده‌داری ها و عیاشی ها، نه توی زندگی های خودش، بلکه فراتر از اینا به پرداختن یه هنر درجه یک پرداخته یا کسان دیگه. حالا این قضایا پرت شدیم از کل اصلی. در هر دوره‌ای از تاریخ هنر یک گرایش عمومی وجود داره و یک جریان مسلط وجود داره. مثلا در یک دوره‌ای هم گالری‌ها و هم خریداران آثار و هم توجه نقاشان مثلا به آبستر جلب میشه، برابر این هم کارهای آبستر بازار داره و هم در دنیا آبستر نفوذ داره به عنوان یک مکتب مترقی و پیشرو، و این اعتباری که آثار تجریدی و انتزاعی داره، این به عنوان یک ارزش میاد توی جایی مثل ایران. در ایران هم به کارهای انتزاعی و تجریدی و آبستر توجه میشه. یا مثلا در یه دوره پرفورمنس مثلا مطرح میشه، وقتی که یا چینش مطرح میشه، اینستالیشن اینا، بعد شما میبینید یک موجی از اینستالیشن میاد و اونقدر این کار به ابتذال میکشن که تقریبا یه عده خسته میشن و اون بازار یا مسدود میشه. مثلا تو مثل سینما که مثلا درام های خانوادگی، وقتی 4 تا فیلم با درام خانوادگی فروخته میشه، بعد یه یک موج درام خانوادگی مطرح میشه، یا مثلا خیانت در خانواده مطرح میشه، یا کارهای دیگه، کارهای پلیسی اینا. در ایران معمولا اون چی که با ذوق عمومی بیشتر سازگار بوده کارهای فیگوراتیو هدفمند بوده، یعنی ذوق ایرانی میخواسته در این حالی که فیگور انسانی رو میبینه، ببینه که این فیگورها چه روایتی دارن از زندگی و از هستی و از حقایق این جهان. اما در کنار کارهای فیگوراتیو ما که نقاشان مهم ما مثل بهمن معزز، اردشیر معزز و کسانی از این دست، ایده هم بودن که طبیعت مثلا موضوع کارشان است. مثلا تو طبیعت شما میبینید که 3 تا نقاش معروف ایرانی، یعنی محجوبی و سپهری و ابوالقاسم سعیدی، اینا درخت میکشن. در این حال که کارشان فیگوراتیف است، ولی به طرف انتزاع میره، به طرف خلاصگی میره. کارهای محجوبی کل درخت ها و مجموعی از درخت ها در یک فضایی که سیال هست بین فیگوراتیو و آبستره مطرح میکنه. بعد سپهری به تنه های درخت بیشتر میبرزه و سعیدی به شاخ و برگ‌ها و گل های درخت، ولی هر کدام از اینا با یه دیدگاه خاصی نگاه میکنن. کارهای چیز کارهای آبسلی خیلی خوب هم ما در قبل از دهه 60 داشتیم، اگرچه تقسیم بندی واقعا هنر به قبل از دهه 60، قبل از دهه 50، قبل از دهه 40 اینا یه مقدار ساختگی است و من اصلا به این قضیه معتقد نیستم، ولی فقط برای سهولت بحث داریم میگیم، وگرنه معتقدم که هنر زمانمند نیست. کارهایی در دهه 40 ساخته شده که هنوز برای بسیاری از هنرمندان تازه است و اصلا رسیدن به اونجا مشکل. نمونش کاری عربشایی، عربشایی از آغاز یه سری کار کرده، کارهایی که در واقع بیشتر انتزاییه، ولی در این حال از المان‌های مثل سکه و نمیدونم حفاری و سنگ نوشته و فضاهای شهری و در واقع ساختار نقشه ها و اینا استفاده کرده، و یا به جای سعد که مثلا از ریتم طبیعت استفاده کرده ولی آبستری کار کرده. در اون جلسه قبل صحبت شد که این کسانی که کار آبستری میکردن در کنار کارهایی که کسانی که کار فیگوراتی میکردن وجود داشت، یک شاخه از هنر در واقع مفقود شده تو ایران، یعنی نود و برهنه سازان اینها تقریبا ناپدید شدن به دلایل خاصی، ولی بقیه گروه ها مثل طبیعت پردازی که با یه چیزی کمتری با یه شدت کمتری ادامه پیدا کرده، و همینطور کسانی که کار فیگوراتی میکردن در کنار کسانی که کار انتزاعی میکردن بعض انقلاب هم ادامه داشته کارشان و به موازات هم دیگه روش کردن. یه وقتی مثلا توی کارهای نوعی هنر مفهومی یا نوعی هنر خاص توی غرب مطرح شد، مثلا توی سنسیشن که برادران ساچی یا ساعتچی اینا رو اداره میکردن، اینا اومدن پاری از کارهای مفهومی تند توی نمایشگاهشان مطرح کردن، بعد ما دیدیم بعض مدت اینجا انعکاس پیدا کرد، یا گرایش به طرف فیگور که در غرب دوباره شروع شده، حالا از هایپر رئالیسم اینا عبور کرده، باز هم دوباره توی ایران مطرح شده. الان گرایش به طرف کارهای فیگوراتیو شدیدتر شده، در که دوره‌ای بود که کار آبستری میکردن و کارهای آبستری ارتباط عمیق‌تری نتوانست با جامعه هنری ما و مخاطبان ما به وجود بیاره، و ناگزیر بازار برگشت، بازار خرید برگشت به طرف کارهای فیگوراتیو، و خب خود اون اداره کنندگان نمایشگاه ها و گالری دارا و مجموعه دارا و اینا اونا فشار آوردن و جهت به طرف کارهای فیگوراتیو برگشته. اگرچه توی همین قضیه فیگوراتیو هم تقلب‌های زیادی به چشم میخوره که خیلی غم انگیز، البته اینا دیگه کاری است که یه میکنن و فکر میکنن که از چشم تیزبین بقیه دور میمونه و میگن عکس میگیرن بعد روی بوم چاپ میکنن بعد روی اون رنگ میذارن و کارهای از این دست که همه این قضیه تقبیح میکنن و فکر میکنن که این باعث فساد نقاش میشه، در که نه، اینا یه چیزای گذرایی هست و یه مشالاتان همیشه توی یک حرفه پیدا میشن و این کار رو انجام میدن، تاثیر چندانی هم نداره. الان به گمان من
کپی کاری
از کار خارجی، الان مثلا میلیون ها تابلوی نقاشی تو اینترنت هست، و اگر یک نفر بیاد مثلا از یک نقاش در کاستاریکا مثلا تقلید کنه، 10 سال طول میکشه تا ما بفهمیم که این مثلا از اونجا دزدیده، ولی حیف از عمری که آدم به مکر و حیله و تقلب بگذرنه، برای اینکه اونچه که خیلی اهمیت داره وقت آدمیزاد و عمر آدمیزاده، نه پولی که بابت تقلب نصیب شده. ولی خب یه عده هم هستن که متوجه این قضیه نیستن. هنر در واقع برای این به وجود اومده که شخص بتوانه اون چه که در ذهن داره به عالم خارج منعکس کنه و به ذهن دیگری منتقل کنه، تو چه بساز شعر، چه بساز نقاشی، چه بساز موسیقی. اینی که ما تو این انتقال تقلب کنیم، این چه چیزی آید ما میشه؟ به جز اینکه ما عمر خودمان در یک راه باطلی خرج کردیم و در واقع برای عمر خوش و عمر دیگران ارزش قائل نبوده. تو زمینه همین اواخر بود من دیدم یه پوستری مثلا برای تاها ساخته بودن، شخص برش رو این پوستر خارجی برش رو رنگاش عوض کرده باشه به اینجا. خب این خوشبختانه کشف شد، کشف و خونزا شد، ولی چرا اصلا بعد چنین عقب ماندگی تو ذهن آدم ها وجود داشت و یه دی فکر کنن که بارها شده که آمدن الگوی اصلی نقاشان معروف آوردن بودن مثلا این از اینجا گرفته. حالا نمیدونم، به حالی گرایش وجود داره و در قلبم اونقدر زیاد بود که ته مثل تقلب اورسول ساخت دیگه، که اشاره به همین نوع تابلوهای تقلبی داره. به هر حال در ایران جریان مسلح یه وقتی به جز جریان فیگوراتیو و آبستده یه موج عظیمی از دهه 60 شروع شده و هنوز هم جریان مسلط نقاشی ماست و اونم خط نویسی. خط نویسی به دلیل اینکه هم حمایت میشه از طرف دستگاه های فرهنگی و سیاست فرهنگی روش تاکید داره، برای اینکه از طریق اون یه مدار تبلیغات حکومتی، تبلیغات اسلامی از طریق اون پوشش میده. الان در واقع هنر مسلط ما، اون وچه مسلط هنر امروز ما، خطاطی و خوشنویسی و قضای از قبلی که هم بازار داره، اگرچه آرام آرام اون کسانی که کارشان اصیل هست میان دیگران عقب میزن. مثلا زنده رودی که آمده از خط یک استفاده نقاشی کرده، الان دیگه کارش با اقبال جهانی روبره، یا احسایی که آمده خط تبدیل کرده به یک نوع معماری نزدیک کرده و به یک نوع موسیقی نزدیک کرده، اونا اعتبار دارن. ولی به هر حال خوشنویسی الان وچه رایج هنر ماست و توی این هزارها نفری که نقاشی میکنن و کار گرافیک میکنن، مسلماً تعدادی در آینده شاخص خواهند بود و اگر نقاشی به همین حال روزی که هست بمانه، چون چیزی که در آینده رو خواهد داد در هم شدن هنرها به همدیگه هست و محو شدن مرزها و به همریزی اصول و اسلوب هایی که قبلا باعث تشخیص هنرها میشد. قبلا یه مرزی ما میکشیم بین سینما و تئاتر و نقاشی و موسیقی، اینا الان هنرهای پدید اومده که ترکیبی از اینا هست. مثلا وقتی که ویدیو آرت اومده، ویدیو آرت بخشی از سینما هست به اضافه نقاشی، یا گاهی موسیقی و نقاشی خودش به عنوان یه ترکیب مطرحه، گاهی نور و نقاشی و چیزایی مثل نئون و اینا هستن و موزیکی که پخش میشه مجموعاً یه اثر هنری میسازه. اینی که این مرزها تا کجا میتوانند فرو بریزند و اون چی که ساخته میشه آیا همیشگی خواهد بود یا اینکه موقتیه، اینه تقریبا میشه گفت که قابل پیش بینی نیست. مثلا یه دوره‌ای بود که مهم نبود که شما چه چیزی رو عرضه میکنید به عنوان اثر هنری، عامل اصلی حیرت انگیزی و شوکه کردن دیگران بود. مثلا توی موزه متروپولیتن یه دفعه یک سنگ بزرگ گذاشته بودن با اثر هنری. خب این توی اون سالن وسیعی که فقط همین سنگ توش بود و این سطح صیقلی زمین و دیوارهای سفید و این سنگ، ناگهان توجه ما به سنگ و زندگی سنگ، ارزش‌های حجمی سنگ و تناسبات و سایه روشنهای سنگ جلب کرد. ما یک بار دیگه سنگ کشف میکردیم، اما این فقط یک بار میشه این کار رو انجام داد. یا تو همون موزه من یه بار همونجا ادامه میدارم، رفتم وارد راه تنگ شد، رفتم توی یه اتاقی، یه اتاقی بود مثلا دو برابر اینجا، مثلا 4x4 متر و این پر بود وسایل تعمیر ماشین. انواع قوطی های گریس رو نمیدنم آچار پیشگوشتی و فلان رو نمیدنم هندل و این قضایی بود و بوی عجیب غریب روغنه ماشین ها. این اون موقع اهمیت نداشت، اما 100 سال دیگه که اصلا تعمیر ماشین دیگه اصلا معنی نداره، بلکه هر کسی ماشینش خراب میشه یه ماشین جدید میخره، اینا میان نگاه میکنن میان یه روزگاری این تو این دکانا تو خیابان وجود داشته و این بوا این شکلها این ابزارها وجود داشته، اما آیا واقعا این چقدر هنره و چقدر فقط وسیله حیرت‌زایی یا اینکه اصالت این تا چه حده و اصلا جای این توی عالم هنره یا توی موزه مثلا جامعه شناسی یا مردم شناسی. اینا اون چیزی هست که آینده قربال میکنه و اینا رو یه جور تعیین تکلیف میکنه، ولی الان دیگه تقریبا هر کسی بخوش اجازه میده که هر غلطی میکنه و کار به جایی میرسه که تقریبا مشخص نمیشه که استاد کیه، متقلب کیه، شاگرد کیه و اصلا وقتی که یارو میاد دستمال توالت این دستمال توالت برمیده باز میکنه و دور تا دور نمایشگاه میزنه میگه این نمایشگاه منه، ما میگیم دوچار حیرت میشیم. بعد ولی خب یه بدی بیرایی هم میگیم دیگه که مثلا ما این همه راه من اومدم اینجا که این دستمال توالت ببینم و این مثلا یعنی چی. ممکنه یارو بیاد یه مشخص فلسفه بیافه بگه آقا این مملکت زباله‌دانیه پر از نجس، همون چیزی که هدایت گفته نام یک وطن داریم مانند خلا، اینم نمونه خلاشه و فلان. اینا تعبیراتی است که ما تحمیل میکنیم به اون اثر. اون اثر خودش قادر نیست که این مسئله بیان بکنه، ولی هنرمند ممکنه آدم باسوادی باشه، هر چیز مسخره‌ای رو بتونه توجیه کنه. توجیهاش تا موقعی که خودش هست و نفوذ داره، بله، به معنی اینکه قالب توجیه کرده رفت، اون اثر ما کاربردهای دیگه پیدا میکنه، همون اثری که اون پارچه و اینا. به هر حال من تصور میکنم که در سرمایه داری در واقع یکی از هدفاش اینه که با هدفهای دولت هم در نهایت همسو هست، اینه که هنر تا اونجا که ممکنه بی‌معنا بکنه یا کم معنا بکنه و جهت‌دهی یعنی رشد و تکامل ذهنیت انسانی رو یه جور مهار بکنه و پوچی و بیمعنایی و یابگی و اینا رو چیز کنه، برای اینکه بر مردمی که نادان هستند و به مسائل اساسی فکر نمی کنند و به مسائل درست فکر نمی کنند، حکومت کردن بر اینا آسان تره تا حکومت کردن بر یک ملتی که چاچشمی و مواظب اوضاع و همه چی تحلیل می کنه تو ذهنش و هوشیاره و آگاهی داره و از اطلاعاتی که داره استفاده میکنه برای پیش بینی کار خودش و این ممکن به موانع حکومتی بر بخوره. مخصوصا سرمایه‌داری غرب استاد مخشوعی و یکسانسازی جامعه است به دلیل اینکه وقت اداره اون جوامع آسان تره، آشوبات اونجا کمتره، امکان بروز انقلاب و اینا از اون دوره‌های عبور کردن که این خطر تهدید جان می‌کرده. خب یه دوره‌ای بوده که داشته مثلا سوسیالیست توی آمریکا روش میکرده، بعد با مکارتیست اومدن این مهار کردن، سینماگرهای سوسیالیست، هنرمندان سوسیالیست اینه همجور خفه کردن و یه جوری کورمال کردن و تمام شد. من وقتی با ناشران مهم آمریکایی صحبت میکردیم، من و دولت آبادی و سپانلو رفته بودیم پن نیویورک، اونجا برو گفت که نشر تابع نویسنده نیست، نویسنده ابزار نشره. شما ببینید این عوض کرده کاره. اصلا گفت که ما نویسندگانی که در مسیر ما هستن ما اونا رو رشد میدیم. گفتم خب این چه نوع نویسندگان هستن؟ گفت نویسندگان هستن که مردم رو سرگرم میکنن، یه ذره بالاتر از سریال تلویزیونی که ما بهشان میدیم. سریال تلویزیونی که شما رو با مسائل عادی تری برخورد بگرد، در شما اندیشه ورزی و خرد ورزی و اسیان و اینا رو پدید نمیاره، یه جور یه ابتذال رقیقی همینجور تو رگریشه آدم ها جریان میده، چه تو کشورهای سوسیالیستی، چه تو کشورهای سرمایه‌داری، چه تو کشورهایی که از اینا تقلید میکنن. حکومت کردن بر مردم نادان امر ساده ای تلقی میشه و اشتباهشان در اینه که میتونن مردم در نادانی نگه دارن، مردم در نادانی نمیمانن، مردم به محض اینکه فشار روشان بیاد خود این فشار باعث حقیقت جویی میشه و ذهن به کار میفته که چگونه برون رفتی پیدا کنن از این تنگناها. و حالا این دیر یا زود این قضیه اتفاق میفته، ولی همینا راضی هستن که این قضیه هرچه دیرتر هم میشه وصولشان هست. مهار کردن توده ها و بازی کردن با افکار عمومی، که هنرم وسط افکار عمومی قرار داد، یعنی به هر حال هنرم یکی از ابزاری است که با افکار عمومی سر کار داره. این چیزی بوده که در آینده وضع از این که هست بدتر خواهد بود و الان یعنی امکانات جدیدی پدید آمده که مهار از پیشبینی آینده تقریبا ناامید میکنه. ما قادر به پیشبینی آینده نیستیم، یعنی قبل از که اینترنت بیاد ما اینکه میلیاردها اطلاعات در اختیار ما هست و ما میتونیم از اون استفاده کنیم چنچه این نرشتیم. و یا اتفاقاتی که میفتاد در دنیا در واقع ما خیلی دیر خبردار میشیم، الان در عرض چند دقیقه در سراسر جهان از این خبر مطلع میشن و این تو این روی هنر تاثیر میذاره. این دیگه هنر نمیتونه، این هنر یه امر دیگه ابدی و ازلی تلقی نمیشه. شما ببینید بزرگترین شخصیت های هنری یک عصر مثل مایکل جکسون مثلا 10 سال فقط عمر میکنه، در حالی که سابقا اینا 100 سال روی آدم های در این حد نفوذ داشتن. یادم مثل الویس پریسلی و فلان اینا، اینا زمان شهرت ها کم شده، کوتاه شده، 2 سال، 3 سال، 5 سال بعد میره یه آدم دیگه میاد یه چیزی، برای اینکه حجم کمیت افزون شده. تو عالم نقاشی هم همین قضیه است، تو عالم نقاشی هم دیگه الان نمیشه هیچ هنری همگیر بشه یا فقط معیار اون باشه، در که یه وقتی مثلا کار رامبران معیار بوده دیگه، همه سعی میکنن که به اون نوع نگاه توجه کنن، برای اینکه تعداد خلاقان هنری کم بودن. به گمان من انفجار اطلاعات در عصر ما، ما در این حالی که توانا کرده ناتوانم کرده، در این حالی که نیرومند کرده آسیب پذیرم کرده. یعنی توی عالم فضای مجازی شما می توانید آدم ها رو مهم بکنید و می توانید آدم ها رو نابود بکنید تو فضای مجازی. کافی که 10 تا شایعه ناگوار راجع به یه آدم از 10 سو ساخته بشه و اون شخصیت اون آدم مثلا در جامعه لکه‌دار بشه و اون قادر به دفاع نباشه. در این حال میشه یه مش آدمای متوسط با تبلیغات فراوان آورد بالا و مثلا نمونش مرتضی پاشایی که ما دیدیم که اون فضای مجازی توانست یه چیزی رو تو عالم واقع هم مطرح بکنه. اگرچه امیدواریم که در دراز مدت اصالت ها و ارزش های واقعی جای خوش باز کنه، ولی شاید این یه امید باشه و ما ناامیدانه به این امید چنگ میزنیم. در آینده اختشاش و در همریزی اونقدر زیاد خواهد بود که در واقع مخاطبان هنر، مثلا هنر نقاشی و خریدانش قادر بین که این کار چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره شاید نخواهند بود. و چون بازار اقتضایی داره شما تابع اون بازار عمل خواهید کرد. شاید هم حالا این یه دوره موقتی باشه، شاید مثلا یکی دو دهه باشه، بعد افراد مجبور بشن ضوابط دقیق تری برای آثار هنری عرضه کنن. همونجوری که وقتی که آبسره به حدی رسید که دیگه هر کسی با کار آبسره خوش گفت که این هنر هست و بسیار از اون بی‌ارزش بود، آرام آرام به طرف نوعی هنر قدیمی رفتن که توش مهارت فنی، توش استادی عرضه کار، توش تخیل و تفکر اهمیت بیشتری داشت. و حالا البته ما چون اینجا در خارج از گردونه سریع تمدن جهانی هستیم، اینجا آرامتر این قضایا پیش میاد و میشه براش چاره اندیشی کرد. چاره اندیشی به معنی نیست که جلوی چیزی بگیریم، چون جلوی هر کاری حتی غلط هم باشه بگیریم سانسوره. ما باید راه رسیدن به چیزهای درست هموار کنیم، نه اینکه جلوی کار بگیریم. ما حق نداریم مثلا یا کسی کار الفیه شرفیه تو نقاشش عرضه میکنه، کارهای مبتذل عرضه میکنه، بگیم که این کار قدغن، این اصلا سانسوره. اما همین کاری که متأسفانه در مورد چیز کردن، کار مدیری کردن، در حاشیه پزشکا آمدن امضا کردن که این اثر پخش نشه، این توهینه. شما بسید بذارید این کار پخش بشه، این یه نوع انتقاده، انتقاد طنزآمیزه، هیچ ایرادی هم نداره. شما با عملتان نشان بدید که این کارها اونقدر جدی و دقیق نبوده و شما نتوانستید نشان بدید، فقط جلوی این کار گرفتید و این کار زشته، این سانسوره. و هر نوع سانسوری، حتی اگر بنده به عنوان نویسنده یه روزی بیام اصرار بکنم که جلوی کارهای مبتذل فلان نویسنده گرفته بشه، همونقدر مضحکه که حالا دیگران میان راجع به کارهای ما این فشار میذارن. خلق اثر بعد آزادانه انجام بشه، حتی اون آدمی هم که کاغذ توالت میاره میذاره تو نمایشگاه، اونم بعد بیاد بذاره. اما اینکه مردم چقدر اون میرن میبینن و چقدر آگاه هستن که بتوانن قضاوت کنن و داوری کنن و ارزیابی کنن، اونجاست که ما مشکل داریم. ما باید سطح آموزش هنری، سطح فرهنگ مردم ببریم اونقدر بالا که عملا این سریال های مسخره تلویزیون نبینن، عملا این نمایشگاه های احمقانه نبینن، عملا این همه آدم بی ربطی که به ما نقاش مطرحن که فقط اقوامشان تابلوش نمیخوان شب اول نمایشگاه و این حس میکنه که کار ما همش فروش رفته و راست هم میگه بیچاره. خب عمو و دایی و خاله پولدار روش خریده دیگه. ولی مخاطبان ما متاسفانه ابزار شناخت هنری در اختیارشان قرار نگرفته. ما هیچ وقت نمیدونیم مردم خودمون رو متهم بکنیم که اینا نادانن. مردم بسیار دانا هستن، ولی بعد بهشون دانش داد، بعد بهشون آگاهی داد، اون دانش داخلش اومد بزنیم ما ندادیم. حالا همین کاری که به گمان من به من حسن ختم بگم، این کاری که الان زیباسازی شهر تهران کرده که تابلوهای موزه را آورده در خیابان تهران گوشه، این کار درخشان درجه یکه. ولی این باید تداوم داشته باشه و شکلهای دیگه داشته باشه. که من این قضیه توی برلین دیدم که سمبول برلین که خرسه، مثلا صدها خرس با صدها رنگ و شکل آوردن مجسمه‌هاش تو خیابان گوشه بودن. مردم میامدن دست میزنن به اینا، لمس میکردن، عکس یادگاری میگرفتن، نگاه میکردن، دقت میکردن و این اثر هنری بود. و این مردم، اگر مردم به موزه نمیرن، موزه یه جوری بیان تو مردم. و اینا وظیفه از آموزش پرورش شروع میشه، بعد میاد تو دانشگاه هنری. و البته این در جایی میسر هست که آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی قلم موجود باشد. و سلام علیکم.
استاد من در ببینید این نیو مدیا آرتی که در واقع راه افتاد، مثل اینستالیشن پرفورمنس اینا یا ویدیو آرت، اتفاقا یه روایت هست که اینا واقعا جریانای چپ را انداختن که می‌خواستن کاری رو انجام بدن که اصلا قابل خریدن نباشه، یعنی در مقابله با اون
بازار،
جایگاه اشرافی خرید و فروش آثار هنری این پرفورمنس و اینا شکل گرفت. برابر این وقتی شما گفتین که اینو سرمایه داری یا جریان های سرمایه داری را انداختن، خیلی برای من عجیب.
بله، در واقع در آغاز کار، اصلا این موج در آغاز کار تو آمریکا علیه هنر روسیه شروع شد. یعنی در هنر روسیه توجه به مردم و جامعه انقدر زیاد شده بود که اینا خواستن مسئله جامعه و مردم کمرنگ کنن و اصلا آبستره و این قضیه یه جوری جپگیری در برابر اون قضیه بود، مخصوصا اکسپرسیونیسم، اکسپرسیون انتزاعی. ممکنه که بعضی از هنرمندان به درستی بگن ما نمیخوایم آثار بسازیم، بیان با یخ مجسمه بسازن، بیان خانه که در مرز خرابی هست نقاشی کنن بعد اون خراب بشه، بیان اینستالیشن بزنن که یا پرفورمنس بزنن که همون لحظه است. بعد این در آغاز خوبه، ولی بعدن این ابزار تبلیغ میشه و راهش فرق میکنه. یعنی در آغاز یه ایده های درستی پشت سر بعضی از این جریانات هست، ولی اون ایده عملی نمیشه، برای اینکه اون چی که اهمیت داره، اون قدرت سرمایه‌داری که میاد اینه به نفع خودش تحریف میکنه و تغییر میده، وگرنه بله، موقعی که مثلا هنرمندان آمریکایی رفتن توی اون ویلیج رفتن تو خانه های خرابه کار کردن و اونجا ها اثر هنری بودن، یا مثلا همین کاری که مردم تو خیابان میکنن به عنوان چیز کارهای گرافیتی، خب این یک کار با ارزشه. یه نفر اومده رفته یکی از این گرافیتی های سازه معروف رفته مثلا توی تو سوریه بود مثلا تو غزه بود مثلا کار ساخته اونجا، بعد دلال اومد مثلا خریدن این دیگه، ولی اون دلاله میاد میخره، این تاثیر اون اونجا ساخته که تو اون محل اون معنا داره. اینه وقتی برمیارید میبرید میخرید و میبرید تو مجموعه خودتان، دیگه وقت اون معناه چی میشه؟ منتفی میشه. هدفهای اصلی که باعث خیزش میشه مثل سورئالیسم، مثل دادائیسم، حتی اینا یک واکنش اسیانگرانه است علیه بازار، علیه سرمایه‌داری، علیه آدمای سودجو اینا. ولی وقتی که شروع میشه قدرتی داره سرمایه‌داری که میاد اینه تحت کنترل میاره و از آن خودش میکنه. این نه فقط سرمایه‌داری، دولت‌ها، مخصوصا سیاست‌گذاران، اونا میان اون جهت میرن و به صورت خودشان عوض میکنن. وظیفه منتقد این است که سر به زنگا بیاد بگه ببینید اینجا داره منحرف میشه. بعد یه آدمی باشه که آگاه باشه که بیاد اون سر به زنگایی که داره منحرف میشه هشدار عمومی بده که اون نتوان از این سو استفاده کنه. ولی خب ما اصلا منتقد هنری کلا نداریم، به دلیل اینکه کم داریم. برای اینکه منتقد هنری باید تربیت بشه و
یعنی در واقع با توجه به این شبکه های اجتماعی و همین ماجراهایی که الان اینترنت و اینا هست، هیچ اشاره نکردین که ما به چه سمت داریم میریم یا
نمیریم. اگر دیروز از من ایرنا میپرسید که دولت چه کمکی میتواند به هنرمندان بکنه، خب این سوالیست که تقریبا میشه گردید یه جوری هم. من گفتم که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. دولت باید زمینه آموزش عمومی رو فراهم کنه و زمینه بازار رو پدید بیاره با امکاناتی که داره، ولی حق دخالت تو کار هنری نداره که بگه این بده، این خوبه، این درسته، این غلطه.
ولی الان این در واقع این اتفاق الان نمیفته. یعنی اصلا دولت چون
که حالا
یه چیزی بگه ممنوعه، ولی اصولا
دخالت
تو هنرهای تجسمی نداره.
خب یه
در واقع این مکانیزم خود بازار الان 500 تا گالری تو تهرانه.
بله.
چطور کسی
خب کارش کرده 10 سال تبلیغ خط کرده و خط جا افتاده داره دیگه، برای چی اصلا این مداخله کرد دیگه؟ کارش کرده دیگه.
اکثر جاها که خط شما نمی‌بینید. محدودن اینا.
شما الان تشریف برید که شما در موزه پاسارگاد که تشریف داشتید که 80% تابلو خط بود دیگه.
آره.
اون سلیقه رایج اون الان. الان وقتی که تو فروش آثار خط هست که بالاترین حد
بازار می‌خرید، به دولت رفتن.
برای اینکه بازار هم جهانی داره هم بازار داخلی داره و ابزار سرمایه‌داری و ایراد هم نداره. ولی غرض من اینه که دولت‌ها یه چیزی ترویج میکنن یا آشکار یا پنهانی و به بعضی از مسائل اصلا میدان نمیدن. شما به محض که از یه حد معینی فیگوراتیو بیاد به طرف اعتراض اجتماعی، اما مشکل پیدا میکنه. بله، یعنی در سابق هم مشکل
این روندی که الان وجود داره، حالتی بخشش مثلا نان که گرفتار کرده اکثر
بله
بازار، یه بخشش هم در واقع این حالا نمیدونم اسمشو بذاریم چی، که من فکر کنم بخشش اصلا پشتش هم بیسوادی هم هست. جوانایی که میرن به سمت یه چیزی که از خودشون من در آوردی
بله. خب علتش این است که در واقع الان یه نوع بیبندباری بیشتر رایجه توی هنر ما تا نوعی جریان اندیشیده درستی که به ضرورت جامعه باشه. مثلا یه دوره تو ایران مثلا بعد از انقلاب خود من فکر می‌کنم که مثلا یک نوع اکسپرسیونیسم باید حاکم باشه، پدید بیاد. پدید نیومد، ولی انتظارش اینه که وقتی جنگ هست، انقلاب هست و خشونت هست، یه هنری باید باشه که اینه نشان بده، با قدرت نشان بده. خب کار اکسپرسیونیستی میتونه این کار انجام بده، ولی پدید نیامد. برای اینکه حالا یاد
از خانم کار خانم مظفری یک کمی
بله بودن، چند نفر بودن، ولی
عمومی نیست،
جای تبدیل به جریان نشد. برای اینکه اون وقتی تو قلب پدید میاد، برای جنگ اکسپرسیونیست پدید میاد، اونجا که فقط نقاشا نیستن، موسیقیدانا، ادبا، بعد افکار عمومی، فلاسفه، همه اونا بر اون طبل میکوبن و اون صدا عمومی میشه. نقاش هم تو اون حوزه صدا قرار میگیره. اینجا به دلیل اینکه رسانه ها با هم دیگه مرتبط نیستن، رسانه نقاشی از رسانه ادبیات بیخبره، ادبیات از موسیقی، از تئاتر، از نمایش چیز نداره، جداست. اون فضای فعال فرهنگی که در اونجا جریان ها مسیر درستشون پیدا میکنن، در ایران الان چندین دهه است که تقریبا اون فضای فعال وجود نداره. فضای گاهی فضای هدایت شده و ارشاد شده است، گاهی فضای رها شده. الان ما از فضای ارشاد شده به طرف فضای رها شده داریم حرکت میکنیم. هر دوتاش هم به یه معنا زیان آوره.
و اینترنت و همین شبکه های اجتماعی هم باعث شد که آدم ها روابطشون که در واقع این گفتگو که میتونه یه حس حالی رو ایجاد کنه، یه چیزی در من برانگیزه یا بر شما چیکار کنه، این وقتی تبدیل شده به تکست مسیج، چون از حس خارج میشه و بعدم در واقع مثل انسانی که قطع شده است که مجموعهش درسته که شبیه انسانه، ولی انسان نیست دیگه به عبارتی. و بنابراین اون فضای فرهنگی که حالا ما ها به این لحاظ ذهنی بهش گرایش داریم و علاقه داریم، اون دیگه اصلا به وجود نمیاد.
بله،
یعنی که همه رو آدم ها رو متفرق شدن، آدم ها جدا، همه حوصله کار عمیق ندارن، هر لحظه‌ای دارن زندگی میکنن.
یکی از نیرومندترین وسیله هایی که در به حال توی جامعه هست تلویزیون دیگه. تلویزیون چیزی که قالب مردم نگاه میکنن. حالا درسته که نگاه نمیکنن، ولی به هر حال
اول نگاه میکنن که
عملا بعد نگاه کنن. بله. حالا وقتی که شما 30 سال تو تلویزیون نقاشی هستن راجبش صحبت نشه، چه دانشی به جامعه منتقل میکنه؟ توی مدارس ما چقدر نقاشی مهمه؟ تو دانشکده های ما الان بچه هایی که فارغ التحصیل رشته بزن کارشناسی ارشد نقاشی شدن، میان تو کلاس های آزاد که چهار تا حرف از چهار تا آدمی که تو خانه هاشون نشستن ولی این کار هستن بشنون. این غم انگیزه. من رفته من توی یه جلسه که یه جلسه دعوت کردن یه نقاش من بیام اونجا توی دانشکده، من رجوع بهمن محسس رجوع بهشه اصلا صحبت کردم، این اصلا نمیشناختن. گفتن کیه؟ و اینکه اون کسی که درس میداد در واقع اون نه نقاش بود نه مطالعه کرده تو زمین نقاشی، یه شخص محترمی بود.
به خاطر اینکه این نقاش شده میشد.
بله بله.